رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز دوشنبه 11 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 6 صبح است.
صبح بخیر و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدا سرخط خبرهای مهم. در قرقیزستان نتیجه پیشکی انتخابات پارلمانی را اعلام می کنند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان یک خبرنگار سابق کمیته را به دادگاه کشیده است.
برهان‌الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان تایید شد.
و دادگاه عراق دو متهم به قتل سربازان بریتانیایی را بی‌گناه دانست. تفصیل خبرها. انتظار می‌رود امروز نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی قرقیزستان را اعلام کنند که نخستین نظام پارلمانی در آسیای مرکزی را تأسیس خواهد داد. انتخابات روز یکشنبه بدون خشونت برگزار شد و مقامات قرقیزستان می‌گویند حدود 57% مردم در انتخابات شرکت کردند. در ولایت جنوبی آش صحنه نزاع‌های خونین میان قرقیز و ازبک‌ها 66% رای دادند. بر اساس شمارش 20% آرا، حزب ملت‌گرای آتاجورت و یا وطن 10% رای مردم را به دست آورده و در انتخابات پیش صف است. بعد از این حزب، حزب سوسیال دموکراتی، حزب ریسپوبلیکا، اورونوموس و حزب اوتامکون می آیند.
با درخواست اسدالله رحمانوف رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان یک خبرنگاری سابق رادیوی کشور را بازداشت کردند. اسدالله رحمانوف حسنگل دمینوه را به اوباشی متهم کرده و به دادگاه کشیده است. قیمت رازی و وکیل دفاعی حسنگل دمینوه بازداشت خبرنگار را غیر قانونی خواند و گفت
حتی همون سودیه که سانکسی داده است، همون آدم ها ندیده غایبانه سانکسی داده است. اوی یکان تروریسم نبود، اکستریمیسم نبود که اونا غایبانه گیرن و باید جستجوش را اعلام کنید.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان این ایده‌ها را به پایه خواند. پیشتر از این ماجرا دادگاه در دوشنبه امر اسدالله رحمانوف برای از مقامش برکنار کردن حسنگل دمینوه را به اساس دانست و او را در مقامش برقرار کرد.
برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان را رئیس شورای عالی صلح انتخاب کردند که هدف از این شورا از جمله مذاکرات با طالبان و خاتمه دادن به جنگ در افغانستان است. حمید علمی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت روز یکشنبه 70 عضو شورا با اتفاق آرا برهان‌الدین ربانی را رئیس شورا برگزیدند.
با مشوره اعضا روی تعیین ضعیف شورای عالی صلح صحبت شد که به اتفاق آرا پروفسور برهانی ربانی رئیس ضعیف شورای صلح از طرف اشتراک کنندگان انتخاب شد.
برهان‌الدین ربانی از فرماندهان مجاهدین افغان در سالهای 1980 علیه نیروهای شوروی در افغانستان جنگیده و از سال 1990 تا سال 1996 تا زمان سقوط حکومتش از طرف طالبان رئیس جمهوری افغانستان بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ربانی از جمله افراد شناخته افغانستان است که او را هم در جنایت‌های جنگی در نیروهای داخلی نیمه اولی سال 1990 دخیل میدانند. در جنگ‌های آن زمان هزاران افغان کشته و یا بی‌خانمان شدند. بنا به گزارش‌ها بعضی از رهبران طالبان جویای تماس با حکومت افغانستان شدند، اگرچه یک شرط اصلی طالبان برای مذاکرات ترک افغانستان کردن نیروهای خارجی بوده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد 175 نامزد به وکیلی با شمول 25 وکیلی فعلی پارلمان به تقلب کاری در انتخابات پارلمانی متهم شوند. به گفته احمد ضیا رفعت نماینده کمیسیون، از زمانی برگزاری انتخابات در روز 18 سپتامبر تا کنون آنها بیشتر از 4000 شکایت گرفتند که در صورت درست بودن ادعاها به نتایج نهایی انتخابات تاثیر می‌گذارد. برای صاحب شدن به 249 کرسی ولوسی جرگه، پلاته پایانی پارلمان افغانستان بیشتر 2500 نامزد به وکیلی در انتخابات شرکت کردند.
راهپیمایی همجنسگرایان در شهر بلگراد سربستان با خشونت و برخورد با نیروهای پلیس پوشید پیچید. صدها مخالفان راهپیمایی به سوی ماموران مسلح پلیس سنگ و دیگر اشیاء پرتاب کردند و پلیس هم با گاز اشکاور و تیرهای رزینی پاسخ داد. در تظاهرات همچنین دفتر حزب حاکمی دموکراتی سربستان کمی سوخت. در نهایت امر آرامی در این محل برقرار شد، ولی بر اثر خشونت 120 نفر اکثرا ماموران پلیس زخمی و ستن دیگر هم بازداشت شدند. شنونده عزیز و گرامی بله شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این خبرها و اخبار دیگر با گزارش‌های تحلیلی و عکس و ویدیو رو میتونید از تارنمای ما از نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، پیش از بررسی جزئیات بعضی از خبرهای مهم و تحولات تاجیکستان اجازه دهید ببینیم که امروز چی هوای ماور شما را انتظار است. هوای دوشنبه و مناطق دیگری کشور امروزها نه چندان تیره ماهی است بلکه گرم و آفتابی، هرچند ماه دوم پاییز قریب نیست می شود. امروز حرارت در دوشنبه تا 27 درجه می رسد. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر شده تا 28-30 درجه خواهد رسید. هوای ولایت سوخت تا 26-27 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، از 13 تا 14 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 24 تا 25 درجه گرم خواهد شد.
و تشکر سفرگل، امیدواریم شنونده ارجمند روزی شما هم مثل هوای امروز خوب باشد. و حالا نگاهی میاندازیم همراه با گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
انتخابات سرنوشت ساز قرقیزستان، امیدواری ها و نگرانی ها از آینده این کشور.
رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان یک کارمندی سابق خود را با اتهام اوباشی به دادگاه کشیده است.
چرا در ختلان شناسنامه های مردم را تفتیش میکنند؟
باز هم از جنجال حجاب و روسری در تاجیکستان که پوشیدن آن در مؤسسه های دولتی ممنوع است.
عباره جناب عالی، موضوع ویژه گفتاری سیمایی هفته.
شروع میکنیم از قرقیزستان همسایه. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، قرقیزستان روز یکشنبه انتخابات برگزار کرد که اون را تاریخی و سرنوشت ساز خواندند. حالا چشمای زیاده به سوی قرقیزستان دوخته شده است که به پارلمان آن کدام احزاب راه خواهند یافت و سرنوشت آینده این کشوری همسایه با تاجیکستان چگونه شکل خواهد گرفت.
انتخابات قرقیزستان سه ماه بعد از نزاع‌های خونین میان قرقیز و ازبک‌ها در جنوب این کشور صورت گرفت که بیشتر از 400 نفر کشته بر جای گذاشت و هزاران تن دیگر را به خانمان کرد. حاصل انتخابات مذکور یگانه نظام پارلمانی در آسیای مرکزی خواهد بود که منطقه که نظام‌های ریاست جمهوری دارند و حکومت‌هایشان نیز خودکامه خوانده می‌شوند.
بله، و حالا از میراسراری فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک می‌شنویم که انتخابات در قرقیزستان چگونه جریان گرفت.
رای دهی در سراسر قرقیزستان بدون یگان خشونت و در فضای آرام گذشت، اما توجه اکثریت به سمت جنوب این کشور نگرانده شده بود، زیرا چند ماه پیش در این منطقه حادثه های بسا حزن‌انگیز و فاجعه‌بار با وقوع پیوستند. ولی در این منطقه نیز انتخابات پارلمانی در فضای ثبات و آرامی گذشت. گفته می شود که مردم زیاد اختیاراً به خاطر رای دادن به حوزه های آوازدهی حاضر شدند. روزا اتومبایوا رئیس جمهوری دوره گزارش قرقیزستان بعد شرکت در معرکه رای‌دهی به خبرنگاران گفت کشورش توسط انتخابات امروزه به انتخابات سال 1993 برگشتنیست که قانون اساسی دموکراسی را بنیاد گذاشته است، و افزود که انتخابات پارلمانی برای کشورش و مردم آن سرنوشت ساز و اهمیت بزرگی را کسب خواهد کرد.
Biz için, Kırgızistanlıklar için bu abdan bir manili gün. Bu bizim tadımızı çeçet duran gün.
با گفته روزا اتومبایوا، این انتخابات راه به سوی ساخت نظام پارلمانی است که احتمال تمرکز حکومت در دست یک نفر و یا یک کلان را از بین خواهد برد. ضمن بازدید از چند حوزه انتخاباتی شهر بیشکک معلوم شد که ساکنان این شهر به نتیجه های انتخابات پارلمانی به تفاوت نیستند. اکثریت از صحبتان ما ابراز داشتند که طرفدار برقراری ثبات و امنیت در کشورشان هستند و محض نتیجه های این انتخابات در ثبات کشورشان مساعدت خواهد کرد. به عقیده آنها در قرقیزستان رای وسیع به سوی دموکراسی باز خواهد شد. اما تعداد شرکت رای دهندگان در سایر منطقه های قرقیزستان مختلف ارزیابی گردید. از جمله در برخی از حوزه های انتخاباتی به دلیل شرکت زیاد رای دهندگان قطعه های برگ پرتایی از برگه ها پر شده است. گفته می شود از این لحاظ اعضای هیئت کمیسیه های انتخاباتی این حوزه ها مجبور شدند که قطعه ها را خالی کنند و تا وقت شماری آن قطعه های شفاف را دوباره در اختیار آواز دهندگان بگذارند. سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند که چنین رای دهی در قرقیزستان بار اول صورت گرفت و در حوزه های رای دهی مناطق این کشور قانون شکنی های جدی مورد مشاهده ناظران آنها قرار نگرفت. اما با گفته قوتبیک بایبالوف دادستان کل قرغیزستان بعد مراجعت یک گروه ناظران احزاب آتامکان، آتایورت، قرغیزستان واحد، کپیسس و امثال آن در مقابل دو عضو کمیسیه حوزه انتخاباتی ولایت جلال آباد پرونده های جنایی باز کرده است و گفت این دو نفر برگه های را به دست رای دهندگان دادند که از حزب ریسپوبلیکا پشتیبانی میکرد. یانش لنرشیچ نماینده ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظران آن جریان انتخابات را مشاهده میکنند گفته است و از آغاز آسایشته رای دهی در شهر اوش مرکز خشونت های ماه ایون خوشحال است و گفت
به نهایت مهم است که آدمان توانستند اراده خیش را بیان کنند. حالا مهم خواهد بود که اراده آنها به طور راست و درست در نتیجه های انتخابات بازتاب یابد و شدیداً مهم است که همه این نتیجه ها را بپذیرند. آرام و هموار جریان یافتن همه این چیزها برای کشوری که اخیراً از خشونت و زورآوری ها تکان خورده است خیلی مهم می باشد.
در بعضی حوزه های انتخاباتی وقوع قانون شکنی های خرد و ریزه صورت گرفتند، ولی گفته می شود که این قانون شکنی ها به نتیجه های انتخابات پارلمانی یگان تأثیر منفی نخواهند گذاشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
انتخابات پارلمانی قرغیزستان که نتیجه های مقدماتی آن را تا چند ساعت دیگر شاید اعلام کنند و شما را شنونده ارجمند با رسیدن این نتیجه حتما در جریان می گذاریم.
مجله شانگهی را بعد از یک آگهی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ماجرای اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان با حسنی گل دمین و یکی از کارمندان سابق این نهاد شدت گرفته است و تا جایی که آقای رحمانوف این خبرنگاری سابق رادیو را به دادگاه کشیده است. پیوندان حسنی گل دمین و میگویند مقامات انتظامی سه روز پیش او را بازداشت کردند و اتهام علیه او اوباشی بوده است.
این ماجرا از آن خاطر جالب است که باری نخست دادگاه تاجیکستان بحث یک کارمند عادی با مقامی بلندپایه و آن هم رئیس کمیته تلویزیون و رادیو را به نفع کارمند عادی حل کرد و او را دیگر باره به مقامش برقرار نمود، مقامی که اسدالله رحمانوف حسنی گل دمینوف را از آن محروم کرده بود. با نظر داشتی همین مسئله حالا میگویند که اسدالله رحمانوف میخواهد از خبرنگاری سابق به قبل نقار بگیرد. فرهادی میلاد از دوشنبه گزارش میدهد.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان ادعای وکیل دفاع حسنی گل دمینوف و خبرنگار بازداشت شده این کمیته در مورد بازداشت اخیری را بی‌پایه خواند. او که بدون میکروفون صحبت میکرد افزود خانم دمینوف در حال حاضر کارمند کمیته نیست و تا به اتمام رسیدن بازرسی پرونده‌اش از سوی مقامات تفتیشاتی قضاوت کردن بر محل است. قیمت رازی و وکیل دفاع حسنی گل دمینوف روز شنبه ضمن نامه از دادستانی کل تاجیکستان، دادستان شهر دوشنبه و دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت درخواست کرده است که نفر تحت حمایتش را برای به اساس بودن اتهاماتش بدون قید و شرط آزاد کنند. خانم رازی و افزود
سانکسرا سودو میچانکو حتی همون سودیه که سانکسرا داده همون آدم ندیده غایبانه سانکسرا داده. اوی یگان تروریسم نبود، یگان من نمیدونم اکستریمیسم نبود که اونا غایبانه گیرن و با جستجو اعلام کنه.
نزدیکان حسنی گل دمینوف است، سابق کارمند شعبه نظارتی برنامه های بازرسی دولتی رادیو و تلویزیون کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگویند نام برده 28 سپتامبر سال روان در ناحیه فرخور از سوی سه کارمند مقامات حفظ حقوق که خود را معرفی نکردند برده شده است. دولت علی دمینوف برادر حسنی گل میگوید چندین روز او را جستجو کردند.
نه همون ملیسخونه فرخور قدم روی کرد، همون اپم با ملیسخونه رفته اینجا گرفتن روز بودنش دیگه. ما نفهمیدیم چی گفه چی خله، اینجا گفتن که پویسکر روی کرد، ما هیچ چی را درم ندونیم، ندیدهیم، نمیدونیستیم.
آقای دمینوف میگوید پس از 4 روز بازداشت خواهرش یک نامه را گرفتند که بر پایه آن از نگهداری حسنی گل در بازداشتگاه موقتی و با کدام جرم دستگیر شدن او آگاه شدند. خانم راضی و میگوید حسنی گل بر اساس عریضی شکایتی رئیس کمیته رادیو و تلویزیون از روی ماده 237 قانون کیفری تاجیکستان با اتهام اوباشی بازداشت شده است. به قول او بر عریضی شکایتی یک نوار زمینه شده است که در آن حسنی‌گل دمینوا رئیس کمیته رادیو و تلویزیون را در دفتر کاریش حرف‌های ناسزا گفته است. وکیل دفاع و نزدیکان حسنی‌گل میگویند تا یک سال اخیر حالت روحی او خوب نبود و دلیل مناقشه‌اش با رئیس کمیته مسئله منزل بوده است. قیمت روزی و میگوید حسنی‌گل 16 سال در وظیفه‌های گوناگون در تلویزیون کار کرده اما برای او منزل ندادند و افزود در سال 2009 او را سبکدوش کردند اما دادستان کل این فرمان رئیس کمیته را غیر قانونی خوانده حسنی‌گل را در وظیفه‌اش برقرار کرده است و افزود دیگر بار حسنی‌گل ماه اپریل سال 2010 از کار رانده می شود و به دستگاه رئیس جمهور شکایت می برد.
عریضه را می فرستند به شخصی که از بالا شکایت کردن به خاطر امانو می فرستند. شخصی که بالا شکایت آوردن با همون شکایتی شخصی شکایت کننده را می سنجد.
وکیل دفاع می گوید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون شکایت های خانم دمینوا را تهمت آمیز خوانده در پاسخش نوشته است که دلیل ها زمینه حقوقی ندارند. رئیس کمیته همچنین نوشته است خانم دمینوا منتظم قاعده های ترتیبات داخلی مهنتی را ویران و به سبب های عذرناک کارشکنی می کرد، از این خاطر از وظیفه آزاد شده است. در همین حال وکیل دفاع حسنی‌گل دمینوا می گوید وضع روانی نفر تحت حمایتش در بازداشتگاه بد است و از بیماری روانی دندانهایش متصل درد می کنند. بازداشت حسنی‌گل دمینوا دومین بازداشت کارمندان کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان از سوی مقامات تفتیشاتی است. آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان قبلا حبیب الله تشریپوف رئیس شعبه تجارتی کمیته را به اتهام ستانیدن رشوه به مبلغ 30000 دلار بازداشت کرده بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، ما ماجرای اسدالله رحمانوف با حسنی‌گل دمینوا را حتما پیگیری خواهیم کرد و شما را نیز در جریان خواهیم گذاشت.
و اگر حسنی‌گل دمینوا را میشناسید و میخواهید دایر به او و یا عموما دایر به همین ماجرا به ما نویسید، پس سری بزنید به تارنمای ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پس صحبت را دایر به تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم. در ولایت ختلان مقامات انتظامی به تفتیش شناسنامه های ساکنان محلی شروع کردند و می گویند این کار به خاطر جلوگیری از تقلب در دادن شناسنامه ها است. ولی عین زمان آنها از مردم دایر به آن زندانیان فراری سوال می کردند که ماه آگوست از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند.
تا کنون از میان آن 25 فراری 15 نفرشان هنوز در آزادی هستند، 10 نفر دیگر یا بازداشت یا کشته شدند. تفتیش شناسنامه ها در مرکز ختلان شهر قرقانتپه که بار اول تا چند سال صورت می گیرد سر و صدای مختلف را در این شهر برانگیخته است و در این باره گزارش ناصرجانی مامورزاده خبرنگار ما در آن منطقه را می شنویم.
اعلان رجای تفتیش شناسنامه ها در شهر قرقانتپه و نواحی اطراف آن در میانی ساکنان محلی سر و صداهای زید و نقیض را به بار آورده است. اگر همیده میگویند تفتیش خانه به خانه شناسنامه ها به خاطر کشف محبوسان فرار کرده از محبس کمیته امنیتی ملی است، گروه دیگر بر این اندیشند که این تفتیش و سنجش ها به حوادث منطقه رشت ربط دارد و مقامات با این بهانه گویا همپیمان های افراد مسلح جنایت پیشه را در شهر و نواحی جنوب تاجیکستان جستجو میکنند. کریموا ساکن شهر قرقانتپه میگوید وقتی کارمندان شعبه امور داخلی خانه به خانه گشته شناسنامه شهروندان را تفتیش میکردند، از او پرسیدند که آیا در این اواخر چهره های مانند به محبوسان فراری یا آدمان شبهناک را در نزدیکی های محل زیستشان وانخورده اند. و اما شاهروخی عزیز، جوانی از ناحیه باختر، میگوید کارمندان میلیسه به هنگام تفتیش شناسنامه های او پیوندانش سوال کردند که آیا نفری از اعضای اویلش فعلا در رشت هستند یا از شرق کشور در روزهای اخیر در خانهشان مهمان داشتند یا خیر. شاهروخ همچنین گفت
میلیسه و نمایندگان جماعت به خونه های ما آمدند و از حجت های ما پرسیدند تا بفهمند که در این خونه چند کس زندگی به سر میبرد و کوشش میکردند بفهمند که آیا روزای نزدیک یکان مهمان بود یا نبود. فکر میکنیم که این بعد از همون حادثه های رشت است شد که فکر میکنیم که شاید اگر مردم به خاطر امنیتش هم به اینجا آمده باشد که خشت باران در رشت زیاد هستند.
شاهروخ میگوید به هنگام رجعه تفتیش شناسنامه ها از جانب کارمندان میلیسا به سبب پیدا شدن هر گونه آوازه ها در میان اهل دهه که در آن زندگی میکند آدمان از خانه ها بیرون نمیشدند و میگوید بخصوص شامگاهان در کوچه کسی دیده نمیشد و همگی اندرون خانه هایشان ساکت مینشستند. و اما سرهنگ دوستوف سرداری شعبه کارهای داخلی شهر قرقانتپه در یک تماس تلفنی گفت اعلان رجعه تفتیش شناسنامه ها در چهارچوب نقشه سالانه فعالیت خادمان میلیسا صورت گرفته نباید باعث ترس و وهمی ساکنان محلی گردد. جناب دوستوف افزود تمام کارمندان میلیسا دستور گرفتند در یک شرایط آرام و ساکت تفتیش شناسنامه های ساکنان شهر را انجام دهند و همچنین تاکید کرد که این یک چاره بینی به اصطلاح پروفیلاکتیکی بوده به حوادث شرقی تاجیکستان و سر و صداها در مورد وجود خطر به امنیت شهروندان هیچ ارتباط ندارد. در همین حال یک مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت خطلان که نخست نامش ذکر شود گفت پس از فراری محبوسان از محکمه کمیته امنیت ملی تصمیم گرفته شده است که نظارت کاری همه بخش های خدمات شناسنامه دهی در خطلان بیش از پیش پرزور کرده شود.
پشت کی برای گرفتگی و برای چی ما در حال تمام اینا 25 نفر که فرار کردگی بودن تمام شهر رو نویاده سپرش روی کاری هر یک شهر در تمام میگیره 60 نفر رو میگیره ما بودو بوسن میشه خیلی هم شهروند رو دید با شناسنامه دست نمیگیره برای پیشگیری کردن که ما بودا همین فیوری بودمون در نام یکم هسته شناسوشون گفت نام یکم کسا بود شناسومی نه بگیرن برای همین پیشگیری کردن که همین کرو درون دادن شود او پیچی نقشه چورابینی کرده گیر پرمی همون نقشه چورابینی خدی رایوسر همین یک روزه اونو معلومتی که داشت
در همین حال جامعه شناسان میگن رجعه تفتیش شناسنامه ها یا به اصطلاح معروف روسی پاسپورت رژیم چنون تجربه نشان میدهد بدون ضرورت خاص انجام داده نمیشود. کارشناسی محلی سیرامون از ریف میگوید یاد ندارد که باری اخیر در شهر و نواحی ولایت خطلان کی رجعه تفتیش شناسنامه ها صورت گرفته است و سبب چنین تدبیر هم چی بوده؟
شاید از اون سبب باشد که در منطقه رشت که امروز وضعیت نامقدر تعریف کننده است شاید از همین سبب باشد که بعضی اوزه ها بین مردم پیدا شدنش ممکن است.
جناب از ریف میگوید با این وجود که رجعه تفتیش شناسنامه ها به خاطر تامین امنیت ساکنان محلی انجام می شود اعلان این تصمیم مقامات به ویژه در پس منظری حوادثی وادی رشت در ذهن آدمان سوال های زیادی را تولید کرده است. با گفته او از بس که بخشی اعظمی ساکنان ولایت خطلان به منابع دقیق و درست اخبار از شرقی تاجیکستان دسترسی ندارند و در هوای سر و صداهای مردمی روز میگذرانند آنها به هر عملی کارمندان مقامات انتظامی با چشم شبهه مینگرند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرقانتپه.
تفتیش شناسنامه های مردم در شهر قرقانتپه مرکز ولایت خطلان استان جنوبی کشور.
و بعد یک اوگاهی سر میزنیم به شمال تاجیکستان به ولایت سغد و دایر به جنجال حجاب و روسری پوشی گزارش میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در ولایت سغد گروهی از دختران حجاب پوش با امید آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شاید مشکل آنها را حل کند به نام این حزب نامه ارسال کرده و گفتند که مقامات رسمی نمیگذارند تا آنها با حجاب و یا روسری وارد مکتب شوند.
بحث معنی پوشیدن روسری در مکتب و عموماً مؤسسه های دولتی تاجیکستان بحثی نو نیست طاهر، ولی بسیار هم کم بوده است که گروهی دختران مکتب خان و والدانشان از حزب نهضت اسلام به قول برای دادخواهی مراجعه کنند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند میگویند به عنوان آنها حدود 20 دختری مکتب خان به طریق خطی و بیش از 100 والدین شفاهی از منع حاضر شدن دختران سطر پوش به درسخانی از جانب رهبریت مکتب ها شکایت کرده اند. رهنه دادن دختران سطرپوش به مکتب عمدتاً در خوجند و شهر و ناحیه‌های اطراف آن صورت گرفته است. میرعباس رجب‌زاده معاون رهبری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی گفت حزبش چنین عمل را شکستن حقوق‌های دختران به تحصیل حتمی در تاجیکستان و آزادی مذهبی مخالف به سرقانون این کشور می‌حسابد. وی گفت
چونکه دخترها خیلی زیاد از مکتب ها از دست ها قفا مانده استادن. همه با واضح همین روسری و اصلا حجاب هم گوستن نمیشد بیرن. یک روسری که در سر دارن اجازت چون نمید کرد. برای همین خیلی اعتراض و ناراضی والدین به وجود آورده. ما حداقل امکان کوشش میکنیم که به مقامات های بالای قدرتی مراجعه کنیم که قضیه از روی قانون حل خود را یابد.
آقای رجب‌زاده افزود که حزبش و والدین دختران سطرپوش با راه‌های قانونی به ادامه تحصیل فرزندانشان با لباس مذهبی خود در مکتب‌ها تلاش خواهند کرد. آنها با تقاضای رسیدگی به این مشکل عنوانی رئیس جمهور تاجیکستان، پارلمان و وزیر معارف کشور نامه رسمی ارائه خواهند کرد. این در حالی است که در یک نشست قبلی سعید مختار جلالوف مدیر معارف ولایت سغد گفت دستورالعمل لباس یگانه مکتبی که از جانب وزارت معارف تاجیکستان 3 سال پیش قبول شده است میان لباس اسلامی و ملی تاجیکی فرق می‌گذارد و کسی در بر کردن لباس ملی را برای طلبه ها من نکرده است. و میگوید
دخترکو کرتی ملی تاجیکی میکند می پاجامش که میپوشد می سرش با کسی که میبندد می بندد. لیکن آخر سطر وقتی که میگوید آن بهتر نباشد گپر روی روز گوید که سطر گوید.
رهبریتی برخی از مکتب های ولایت با لباس ملی و روسری هم به درس آمدنی طلبه ها را من کردند. در برخی دیگر خودی دختران سطر یا حجاب پوش نخواستند آن را با روسری عادی تاجیکی عوض کنند. این حالت بحث حجاب را داغ‌تر کرده است. مقصوده روزیه و طلبه صنف هفت مکتب رقم یک در ناحیه باباجان غفوروف یکی از طلبه های است که میگوید معلمانش او را با سطر به مکتب راه ندادند.
ما را از مکتب پیش کردند. سه بار رفتن، سه بار برای سطرمان پیش کردند.
همین طور بحثی با روسری به مکتب رفتن دختران در تاجیکستان از سالها قبل ادامه دارد. تا زمان قبول دستورالعمل لباس یگانه مکتبی در 3 سال پیش از جانب وزارت معارف تاجیکستان معلمان از دختران سطرپوش در صنف خانه ها چشم می پوشیدند. اما بعد قبول این سند رهبریت مکتب ها قطعیان از مکتب خانه ها با لباس یگانه آمدن را طلب می کنند. اما در نمودهای لباس‌های مکتبی سطر یا حجاب داخل کرده نشده است. همین عامل بحث حجاب را در چند سال اخیر با شروع دوره تحصیل دامن می‌زند و حل نشده باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
باز هم بحث روسری و یا حجاب پوشی در تاجیکستان که تعدادی بیشتری دختران به آن رو آوردند و مقامات رسمی تاجیکستان که کشور دنیوی اعلان شده است از این تمایل عصبانی شدند.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفر گلالمی در خدمت شما هستیم و از اون که شما هم با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. پیش از ادامه صحبت دایر به تحولات دیگری تاجیکستان از جمله دایر به ایباره جنابی عالی اینجا یک ترانه خوبی را با هم میشنویم.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه و خوجندی با گلاب یا بدر باز سواری از بنازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه کی زمانه نشانم شده چند روز که ما پشت درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش دشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و ترانه زیبایی بود از بهرام غفوری آوازخوان شناخته تاجیکستان. در مجله بامدادی من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی شما را همراهی میکنیم و این لحظه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیم ساعتی دیگر با هم میشنویم.
عباره جناب عالی موضوعی ویژه گفتاری سیمایی هفته.
مقامات انتظامی در ختلان والدانی را تنبیه دادند که فرزندان خود را به جای مکتب به مسجد می فرستند. شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگری هم داریم که حتما با هم خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از همان عباره جنابی عالی که شاید روزانه ده ها مراتبه میشنوید و حتما میدونید منظور گوینده کیست، یعنی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. چرا این عباره یک بار در جامعه به خصوص در میان منصبداران تاجیکستان رایج شد؟ همکارم سید قاسم خیانپور در ویژه گفتاری سیمای هفته همین موضوع را به بررسی گرفته است.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
تایی 10 سال اخیر عباره جناب عالی با واژه رئیس جمهور و نام امام علی رحمان توام شده به تدریج با عنوان رسمی سروری تاجیکستان تبدیل می شود. این عباره از دالان‌های حکومت و پارلمان تاجیکستان بیرون شده تا با خیابان‌های شهر و دهات دوردست کوچید و هم در نشست‌های خرد و بزرگ حکومت مرکزی و مقامات محلی و هم در رسانه‌های حکومتی و رادیو و تلویزیون و هم در گفتگوی مردمی عادی فراوان استفاده می شود.
تغییر یافته زرنش این سهمگذاری دولتداری جناب عالی هست. ما آموزگارا پسایند به این خدمت
و همه سخنانی که جناب عالی امروز بیان نمودند، ما میخواهیم که در آینده اینها رو به نظر گرفته برای خلق خود خدمت نموده یک طبیبی
و یک خوشبختی و خرسندی گفته میتوانم که محض شرافیت جناب عالی پرزیدنت جمهوری ما امام علی رحمان بود که خب با برای از نو احیا کردند.
جناب عالی مقام اعلی حضرت این اصطلاح ها صد سال ها پیش ارزی وجود کردند و بگیریم در قرن 14 در اروپا همچون رتبه به شاههای فرانک ها و لانگوبارد ها و امپراتورهای آلمانی اعطا می شد. شروع از قرن 17 به وزیران و سفیران و مشاوران و دیگر افراد صاحب کرسی های بلند نیز با این عباره مراجعه می کردند. در روسیه تا انقلاب سال 1917 منصبداران سطح از 3 تا 5 و نظامیان بلند رتبه جنرال مایور، جنرال لیتنانت، کنتر ادمیرال و ویسی ادمیرال ها جناب عالی و منصبداران سطح 1 و 2 اعلی حضرت نام برده می شدند. در دیپلماتیای معاصر عباره جناب عالی در برابر سران کشورهای خارجی با استثنای شاه و شاهزاده ها، رهبران حکومت های خارجی، وزیران و سفیران ممالک خارجی و در رابطه با روحانیان بلند مقام نصرانی استفاده می شود. و ما اصطلاح جناب عالی تا کجا برای نظام فعلی تاجیکستان موافق است؟ اشربای امامف خودان معروف و سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که مراجعت جناب عالی بیشتر خاصی نظام شاهی است.
در جمهوری اون طبقه های امتیازناک و بی امتیاز خیلی وجود ندارد. جمهوری خصوصی شمین دولت پادشاهی خیلی بون فرمه کند که در اینجا همه برابرن. پریزیدنت فقط یک شخصی انتخاب شده که مردم به او باور کرده است از روی همین سزاوار احترام است. برای همین هم از ساختار پادشاهی مردم تاریخا دست کشیدن، حتی با خونریزی ها با ساخت جمهوری آمده بودند.
اول ما کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف میگوید که استفاده این اصطلاح در جامعه دموکراتی هم ممنوع نیست.
مشاهده می شود که ضمن نام بردن سروری دولت نه تنها جناب عالی بلکه جناب عالی محترم امام علی رحمان استفاده برده می شود، خاصه از جانب اشخاص رسمی مسئولین وزارت و نهادهای تاجیکستان. ولی فکر شخصی من این است که استفاده این واژه ممنوع نیست، یک کار معمولی است که نباید در نسبت استفاده آن خردگیری کرد.
در همین حال اشوربای امامو مطمئن است عباره جناب عالی را بالای جامعه منصبداران تحمیل کردند که امام علی رحمان را شاهانیز می خوانند.
منصبدارای ما یک دیگر خیلی اسمو و برداشتند به همیشه یک مایل دارند. خود پریزیدنت چند بار قدر تعریف ستایش نکنه تون گفته هم بودند، لیکن مسئله و تغییر نشد، همون طوری که بود همون طور رفتش دادند. حتی در بعضی باره ها حتمی خندوار است شاه گفته هم نام میبرند.
انتخاب جناب عالی همچون مخاطب به سروری کشور از نگاه کارشناسان تلاش برای تقویت قدرت رئیس جمهور و در جامعه و در صحنه بین المللی چون رهبر صاحب احترام عموم نشان دادنی امام علی رحمان است. ضمناً بیشتر کارشناسان میگویند در جامعه دموکراتیک که سروری دولت برای یک یا دو دوره از سوی مردم انتخاب می شود استفاده تعبیرهای چون جناب عالی جایز نیست. اما برخی آنها نیمه شوخی و نیمه جدی میگویند که تاجیکان طبیعتاً در روحیه افسانه ها به وایه میرسند و در بیشتر این روایت و افسانه ها سیمای شاه عادل و سخاوتمند تصویر و ترغیب شده است. از این رو آنها با استفاده عباره جناب عالی آرزومند شاه عادل بودن خود را نمایش میدهند. در همین حال عبدالله رحمان سیاستشناس تاجیک استفاده این اصطلاح را با تاثیر کشورهای همسایه و همفرهنگ افغانستان و ایران مربوط میکند. او میگوید
مراجعت ها یک نوع اظهار احترام یا برای بعضی اظهار احترام، برای بعضی اظهار تملق است. مثلا در ایران به هر یک کسی که با او صحبت میکنه میگن عالی جناب چی میگید، یا به هر مکتوبی که به وزیر، به رئیس دفتر، حتی به یک دوست مینویسن جناب عالی مینویسن به جای کلمه تو یا شما. جناب عالی چی میفرمایید؟ وقتی که مثلا من در تلویزیون میبینم که پیرمردا شاه میگویند، پادشاه میگویند، جناب عالی میگویند، اونجا بیشتر یک دنیای درونی و سطحی زبانی و فکری و سطحی معرفت سیاسی خودشان نشان میدهند. البته اگر مردم هم میشد که با زبانی درستی حقوق سیاسی حرف میزدند و میگفتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بهتر.
سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میگوید که استفاده عباره جناب عالی رایج است و ما اگر فردی که او را این گونه خطاب میکنند روی رکاب کبر و غرور بنشیند پسند خداوند نخواهد شد. برای منصبداران خرد و بزرگ تاجیکستان استفاده از عباره جناب عالی بیشتر نمایش صداقت است. بعضی آنها بعد از صحبت با خبرنگاری آزادی تاکید و پایفشاری میکنند که پاره صدایشان با عباره جناب عالی باید حتما پخش شود. شاید حراس از آن دارند که در صورت صرف نظر شدن این عباره رهبران بالاتر به صداقتشان شبهه خواهند کرد. و اما یا عباره جناب عالی بیانگری پرستش شخص نیست؟ ایده مطمئن است که استفاده این اصطلاح همراه با مدحی خونی ها و ستایش سرور کشور نمونه شخص پرستی است که سالها باز در تاجیکستان ادامه می‌یابد. و اما بعضی ها میگویند که در باره جناب عالی پرستیش شخص را نباید جست، زیرا شخص پرستی رئیس جمهور در دیگر موارد ها اساسا در تنتنه های مجلل و هنگام استقبال و گسل سرور کشور در این یا آن منطقه ظاهر می شود.
خوش آمدید بابا جان، بابا جانی مهربا سلحوانی تاجیکان امام علی رحمان هیکل کلام میشوا با اسکری میروا یکو دو یوسه یو جان اسکری تک بطیان بخت آوری وطن باد امام علی رحبال با احیاغری وطن باد امام علی رحبال با.
سیمودین دوستاف کارشناس تاجیک میگوید که او نه از استفاده ای باره جنابی عالی بلکه بیشتر از مدحی خانی ها هنگام استقبال رئیس جمهور ناراحت است. با گفته او منصبداران کشور این طرز استقبال را با یک بخشی پروتکل و یا مراسم تشریفاتی رسمی و غیر رسمی استقبال و گسلی رئیس جمهور تبدیل کردند. از سوی دیگر می افزاید مصاحبی ما تجربه هم بود که رئیس جمهور علیه این گونه ظهورات پرستش شخصیتش صدا بلند کرده بود. او می افزاید
اگر شما در خاطر داشته باشید در سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان با یک فرمان مخصوص استفاده عکس‌های خود و راهبران مقامات رئیسان شهر و نواحی و ولایات تاجیکستان را در راه ها در بزرگ لوحه ها من کرد و من امروز تقریبا هم نمیبینم عکس هایی که در بزرگ لوحه های طراحی را استفاده بردن میشوند. من شخصا امید دارم که در آینده نزدیک از جمله این تجربه سرودخانی و متیخانی و بخواست پخش اون از طریق شبکه های ملی به آن خاتمه داده میشوند.
در همین حال به نظر می رسد سرور تاجیکستان یگانه رهبر کشور منطقه است که به او مردم و منصبداران چون به شاه یا چون به سرور کشور بیگانه مراجعت می کنند. استثنا شاید رئیس جمهور پیشینی ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که او را در هر محفل و هر نشست و در رسانه های دولتی به یک سردار یا به یک ترکمن باشی یعنی سردار بزرگ و سرور بزرگ ترکمن ها نام می بردند. و اما به رهبر فعلی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف حرمتلی پریزیدنت مراجعت میکنند. طبق دستور باید در مطبوعات و رسانه های تلویزیون و در نشست و محفل ها او را حرمتلی پریزیدنت قربانگولی بردی محمدوف نام ببرند. با رئیس جمهور ازبکستان مردم و منصبداران حرمتلی اسلام عبدالغنیویچ و یا محترم پریزیدنت مراجعت میکنند. اسلام کریموف را در غیبش آتمیز یا پدر ما هم نام میبرند، زیرا او پیوسته تاکید میکند که همه مردم کشور برایش چون فرزند عزیزند. در قرغیزستان نیز رهبر کشور را حرمت و پریزیدنت صدا میکنند. زمان ریاست قرمانبیک باقیف با او چند بار در نشستهای حکومتی و جلسه پارلمان با واژه روسی یو پریواسخدیتلسوا مراجعت کردند و اما این به انانه تبدیل نشد. رهبر فعلی کشور روزا اوتونبایوا را نیز حرمت و پریزیدنت و یا با اسم مناسبش صدا میکنند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف واژه های پریزیدنت میرزا یا نظربایف میرزا را خوش دارد. در زبان قزاقی میرزا به معنای جناب است و اما این گونه خطابه احیان صورت میگیرد. رسما به نظربایف محترم رئیس جمهور و یا با نام و نسبش مراجعت میکنند. از کشورهای سابق شوروی فقط در آذربایجان سرور کشور را چون در تاجیکستان جناب عالی میخوانند. بیشتر هم صحبت های ما میگویند که برای منع استفاده عباره جناب عالی در تاجیکستان امر رئیس جمهور و یا قرار پارلمان ضرور است. عین حال این اصطلاح به لغت مردم آنقدر ژرف وارد و هم ردیف با اصطلاح رئیس جمهور شده است که بیرون کردنش آسان نخواهد بود. و ما این عباره را با کدام اصطلاح میتوانی وضع کرد؟ سید عمر حسینی میگوید
از همه بهتر مثلا از نگاهی ما همچون یک پیروان دین مبین اسلام از برادر بالاتر عنوان برای خودمون مثلا راضی نمیشیم. برادر فلانی بهترین چیزی است که حتی قرآن اینم المومنون اخوتون گفت مومن ها به هم برادرن، همین چیز از همه بالاتر است. ولی اگر به شرطی که خودی اون کسی که با این کلمه خطابش میکنن او اگر بخواهد که کلمه پایین تر براش استفاده برم، من مطمئن هستم که عزت و احترام او بالاتر میشود.
و اما دیگر مصاحبان ما مطمئنند که به جای جناب عالی استفاده عباره های چون محترم رئیس جمهور و جناب رئیس جمهور بهتر می بود.
ویژه گفتاری سیمای هفته بود از مجله بامدادی رادیو آزادی در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم سفرگل عالمی و گزارش های دیگر از تاجیکستان را می شنویم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان و شهر در کوریه شما را به حیرت آورد.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
و اکنون از موضوع های اقتصادی. تاجیکستان که طوری معلوم نفت و گاز زیاد ندارد و پایبند گاز گران قیمتی صادراتی از ازبکستان است، حالا در پی استخراج ذخیره های گاز داخلی شده است که هرچند زیاد نیست، ولی به گفته مقامات میتواند نیازهای داخلی را برای 10 ساله‌ها برآورده سازد. اخیراً بعد از ارزیابی‌های دوباره، متخصصان و شرکت‌های استخراج معدن در تاجیکستان گفتند که ذخیره‌های گاز طبیعی در کشور از آنچه که پیشتر تصور می‌شد زیادتر بوده است. ذوالفقار اسماعیلیان در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
در تاجیکستان ذخیره 3 تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده می شود، در حالی که تاجیکستان سالانه به 2 میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد. تاجیکستان گاز نیاز خود را از ازبکستان وارد می کرد و ازبکستان اخیراً انتقال گاز را باز 50% کاهش داد و برخی از کارخانه ها کاملاً از کار ماندند. منبع های اساسی استخراج گاز در تاجیکستان کانی بیشتینچک در ناحیه بلجوان و کانی قزلتومشوق در ناحیه جلال الدین رومی و در شمال جمهوری در نواحی کانیبادان و اسفره موجود است که جمع الجمع در سال 22 میلیون متر مکعب گاز را تشکیل می دهد. بنا به پژوهش هایی که اخیراً شرکت تیتیس پترولیوم در چند منبع در تاجیکستان انجام داد، در منبع خواجه سرتیز، اوزانهار، پوشان، پوشان جنوبی حدود 1.5 تریلیون متر مکعب گاز موجود است. این شرکت برای کارهای کشفیاتی در 56 منبع مجوز دریافت کرده، در حال حاضر برای کارهای اکتشافی حدود 17 میلیون دلار مصرف کرده است. این شرکت در حال حاضر در عرفه به پایان رساندن کارهای پرمکنی در کانی کمسامولسکایا در منطقه لوچوب اطراف دوشنبه است. برخی از مقامداران تصمیم داشتند در ماه ینوار سال جاری از این منبع دوشنبه را با گاز تامین کنند، اما امام‌الدین اسلوف رئیس سررئاست استخراج گاز وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفت:
در سالهای نزدیکم 3 سالم 4 سالم نمیتونم تخمین نکی با همین 3 تریلیون گاز استراکچرش یافتگی نیستیم ازمو. این همش پیش بینی اکلان یک تا یورس کاتلاژنی در تاجیکستان میکشودیم و در چقریش 5.5-6 کیلومتر 7 کیلومتر ما انیق گفتم میتونستیم در همین چقری محصولات نفت دارد، نفت گاز دارد.
جناب اسلوف همچنین وجود ذخیره گاز در خواجه سرتیز را نیز رد کرد و افزود:
در کلوب همون خواجه سرتیز بود، امورا ما هم بورید کرده گاز را برآورده دادیم، خیلی تموم شد. آخی خودا ما 25 سال گارانتی دادیم، امورا گارانتی 25 سال بود تمومش کردن. ما یه چیت سنه میدونم چی گفته چی نگفته، در اونجا اونقدر گاز نیست، اونقدر گاز ممکنه از ما استرکتور پایین خواجه سرتیز را نمیدونم بالاش چیزی بود تمام شد. پایان استرکتورا دور از میگه آدی نامعلوم است همون استرکتورا هست یا نیست.
به نظری برخی از کارشناسان دلیل کمبود گاز و ناروشنی استخراج گاز در آینده در تاجیکستان است که برخی از کارخانه ها از کار ماندن و کارخانه تاجیک سمنت از ناعلاجی در همکاری با روسیه یک پیچ تولید سمنت را با انگشت مطابق میکند. اما پروفسور حاجی محمد عمرو در ناروشنی ها در تامین گاز به کارخانه ها و مردم تنها دولت را مسئول خواند و گفت که از انگشت نیز گاز گرفتن ممکن است.
ما باید به مانند دیگر دولت ها از جمله دولت ازبکستان و روسیه تکنولوژی از انگیش گرفتن گاز رو باید آموزیم و استفاده بریم. من در ازبکستان در منطقه انگرین از انگیشتای خیلی بد از اونها بالا گاز گرفته استادم، اما ما انگیشتای خود خیلی بلندش داریم، از اونها بدون شبهه گاز خیلی خوب گرفته ممکن است و می توانیم که مثلا از گازی که از کن انگیشت فونداریو و یا از کن انگیشت زدی گرفته می شود ما همین کارخانه سمنت سیلکان رو خوب کاملا به کار اندازیم. اما برای این باید دولت منشأ دار باشد، اما دولت متاسف فیبر خطا است و بعضی از خود بیدار میشود و میگوید که بله این کارو کردم در کار، اون کارو کردم در کار است.
گذشته از این به گفته پروفسور عمروف، اگر دولت تمام شبکه های گاز داخلی را به هم وصل کند، از حساب گاز داخلی ما میتوانیم ساکنان شهرها را با گاز تامین کنیم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
در شهر قرغانتپه مرکز ولایت ختلان مقامات انتظامی گروهی از والدانی را تنبیه دادند که به گفته مقامات فرزندان خود را درست نظارت و تربیت نمی کنند. والدانی تنبیه دیده آنهایی بودند که بچه هایشان به جای مکتب و مسجد می رفتند و یا در بازار برابر کشی و تاجری مشغول بودند. ناصر جانی مامورزاده از قرغانتپه گزارش می دهد.
مقامات کارهای داخلی و حکومت ولایت ختلان بیش از 20 نورس را از مسجدها و 45 نابالغ دیگر را از خیابانها و بازار مرکزی قرغانتپه دستگیر نموده، والدین آنها را برای تربیه نادرستشان تنبیه کردند. یکی از نابالغان بازداشت شده که خود را امیدجان معرفی کرد میگوید وی تا نصف روزی در بازار میدکاری بیشتر پاکت فروشی میکند و پس از نیمه روزی به مکتب میرود. وی که مورد پرسجوی شدید کارمندان میلیسا قرار گرفته بود، و هراس می گفت که دیگر علاج ندارد، زیرا پدرش دیگر او و پیوندانش را سرابانی نمی کند و مادرش دستیاری دیگری ندارد. عزیزی 10 ساله نیز میگوید با سبب کم بضاعتی وی در بازار برکشانی میکند و در عوض گاه 50 درهم تا 1 سومانی دریافت میکند. وی همراه با برادرانش در خیابانها شب را روز میکنند و در مکتب هم تحصیل نمیکرده است.
میدونم چه من سودا میکنم. من بازار ده در کمیفشم خواه میکنم. ما هم پاید سرکه برای چی میکنم؟ برای دانو که بشنیم که هم خیلی معقوله. برای دهانون معقوله مدن کن.
پدرم کلوب دارم راوی دوتا. ما ای کلوب کچی دیم ایجا آماده. این
مکتب نمیره یا؟ با چند میگه که بردر بازر سرخان فروشی کن.
کسالا.
بیر چند سی میکنه گیم؟
ده.
و اما ایده از والدان میگویند به سبب ناداری و مشکلات فراوان زندگی از امکانات تامین پوره فرزندان برخوردار نیستند. مهرخسار مادر یکی از کودکان بازداشت شده میگوید تنها با بازداشت کودکان و تنبیه والدان آنها مشکل اصلی حل نخواهد شد. مشکل اصلی به گفته خانم مهرخسار این است که بسیاری از کودکان خیابانی همراه با والدانشان خانه و در ندارند. دولت برایشان کمک نمی کند و یگانه راهی زنده ماندن را در تجارت خرد در بازار و مردی کاری می بینند.
اینی می خشم میکنم میگه که آجا مرا چی می زنی؟ بگریه میکنم زورم بگریه میرسه میگم پدر بگوه نمیکنم. ایده سرانی که کاری میگه این بازار میوم و این زنکای بازار روز من بگیرم میفروشم. برای نمی ها دوار که شبه می شود که تو سهر همه گریم میکنم. گریه میکنم که ای بچه همه در نزی اولاد اولاد چی بود بدی کرنم که دایمه نگریزی. عذابی پر کشی بگیم. ما حوزیرش در قدی کچه احمقه چی دروم گم؟ مادری سه فرزند حوزی دوتش در بزرگ.
در همین حال میرانبی غفور و مدیر شعبه حقوق کودک حکومت ولایت ختلان میگوید هدف اصلی از برگزاری چنین عملیات ها جلوگیری از بازارگردی و مسجدروی کودکان و نورسان میباشد. وی میافزاید با توجه به افزایش میزان جنایتکاری در میان نورسان و جوانان، خطرهای گرایش به رویه های تندگرای اکستریمیستی میباید تمام جامعه در تشکل پسیکولوژی نسل نورس مشغول باشد.
ما یک مراجعه میکنم با این رید با عملیات با این قدر مشاهده و با این قدر واخوری و با این قدر صحبتایی که امروز مکردیسم در شهر و نوروی ولایت با پدر و مادران با اهل جامعه این بس نورس است، چون که امروز اکثریت شخصانی هستند، اکثریت رویه و جرایونی هستند که پسیکولوژی کودکای ما را ویران میکنند. آینده اگر ما فرزندمون را با پدر و مادران مراجعه میکنم، اگر ما فرزندمون را در روی خوب سلیم جامعه تربیت نکنیم، آینده ما را هیچ کس نمیبخشد، نم دولت نه خداوند.
خانم غفور و همچنین از رهبریت حکومت های ده از شهر و نواحی ولایت ختلان انتقاد کرد که در انجام دادن کارهای تربیوی پروفیلاکتیکی، عملیات ها، صحبت و ملاقات ها در رابطه با نورسان خیابانی و کودکانی که به مسجد می روند سهلنگاری می کنند. باری اول نیست که در ولایت ختلان از رفتن نورسان و جوانان به مسجد به هر راه و واسطه جلوگیری می شود. این دفعه هم 20 نابالغ در مسجدهای قرغانتپه دستگیر کرده شدند. مقامات ادعا دارند که کودکان در این وقت باید در مکتب می بودند تا ادای نماز در مسجد. مریم بی غفور و کارمند مسئول حکومت ختلان می گوید ایده از امام خطیبانی مساجد پنج وقته شهر قرغان‌تپه و نواحی ولایت تحصیل کردگان مدرسه های اسلامی پاکستان و هندوستان هستند و موعظه های آنها در ذهن کودکان می تواند اثرات نامطلوب گذارد. به گفته وی این موعظه ها می تواند در ذهن کودکان اغوا انگیزی و دیگر اندیشه های ناسالم را تولید نماید و از سوی دیگر آنها را از تعلیم در مکاتب دور کند. شورای علمای ولایت ختلان هم با پشتیبانی از این تصمیم حکومت گفته است که کودکان نباید به مسجدها راه داده شوند مگر در اوقات بیرون از درس و همراه با پدر و برادر بزرگشان. مقامات ختلان میخواهند که در شهر و نواحی ولایت با والدین کودکان جلسه ها دایر نموده به این وسیله به کاهش تعداد کودکانی که به مسجد رو آوردند موفق شوند. و اما آیا به زودی موفق خواهند شد یا خیر، سوالی باز باقی میماند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل.
دوشنبه امروز مهمانان یک جشنواره منطقوی سینما رو پیشواز میگیرد. چهارمین جشنواره سینمای دیدار با اشتراک نماینده ها از 10 کشوری جهان از جمله 5 کشوری آسیای مرکزی از 12 تا 16 اکتبر سالی روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد. در صحبت با رئیس این جشنواره کارگردان شناخته تاجیک سفر حق داد، از او خواستم که درباره ویژگی های جشنواره معلومات بیشتری برای شما بدهد.
اصلا همه فیستیوال ها یک انانه خوصی خود رو دارن که باید ریایه کنن، یک چیزی دائمی داشته باشن، یک چیزی که این یکی از رکنوی فیستیوال است، یک چیزی دائمی دوام دار داشتن. چیزی دائمی ما شاید همان شعاری فیستیوال باشد که ما از دوری اولشون اساس گرفتیم. این همان شعاری بود که عباره کیپلینگ که شرق کاری شوخی و آسان نیست همون است و با اون مسئله که ما فیلم های را در برنامه انجام میکنیم که نظری خاصی خود به شرق داشته باشند، خاصه به کشورهای آسیای مرکزی و همسایه های ما با ما، و همین گونه فیلم ها را در برنامه جمع میاریم. و چیزی ویژگی خاصی که البته بازم همون فیلم هایی که انتخاب میشود شاید همون باشد که تماشابین ما ندیدن و در جشنواره های دیگری بین المللی شوید شرکت کردن، جایزه بردن و در کشورهای خشان و بیرون از آن همچون یک خوب فیلم بهترین شناخته شدن، اعتراف شدن. سعی میکنیم که هم خیلی فیلم ها را بیاریم و با تماشاگران خودمون در دایره فستیوال خودمون نمایش بدیم.
در شناختی ملت، آیین، رسم، این چیزها رو بیشتر این فستیوال در بر
دارد. بله ما هیچ وقت یک فیلمی که فقط به خاطر وقت خوشی و فراغتی باشد خیلی فیلم ها را نمیگیریم و میس یک عباره است برای آرت هاوس میگن که بیشتر جنبه هنری این فیلم ها را با استعدادی فیلم سازی فیلم ساز حرفیتی اونا توجه میکنیم و این گونه فیلم ها را میاریم و برای ما واقعا هم همون فیلم های قابل توجهی ما است که اونا توانستن پالوی گوناگونی زندگی مردمشان، عرف و عادتشان، سنتاشان به خیلی بلند و حرفه‌ای ساخته باشند، در فیلمشان نشان داده باشند، چیزی نباشد که ساخته و شون.
من بندوزه اوگوشن برنامه این فستیوال به ساحه فیلم سازی جوان، یعنی جوانانی فیلم ساز و به توجه خاص ظاهر میشده است.
ما البته برای اونا میونی شرکت کنندگان دوستایی که تجربه دارند ما آماده میکنیم مسیر کلاس ها برای جوانان، کسی که شوقمند هستند در روز و بیان مثلا یکی از عضوی جوری بین المللی علی همرایف که در سابقه خیلی دوران شوروی یکی از فیلمسازهای مشهوری شوروی بود، آماده است که برای جوانان فیلمسازی تاجیک یک مسیر کلاس یک صحبتی کند و یک گروه دیگر دوستای ما هم همشون آماده هستند که با فیلمسازهای ما بخوری داشته باشند و چی تجربه شون با اونا رد و بدل کنند، فهمیشی که فیلم چی است.
سفر حق داد کارگردان تاجیک دایر به برنامه و ویژگی های جشنواره دیدار صحبت میکرد که فردا افتتاح میشود و با این صحبت بخش اولی مجله بامدادی در روز دوشنبه 11 اکتبر به پایان رسید. تا این لحظه من سفرگل عالمی با همکارم طایری سفر در خدمت شما بودیم.
بعد از یک ترانه دیگر خبرهای تازه رو میشنوید، سپس برنامه های یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن را با رادیو آزادی بمانید.
گر
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم.